بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثالث عشر فی الغناء، الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجمله و الاخبار بها مستفیده و الدعا فی الایذا تواترها منها ما ورد مستفیدن فی تفسیر قول زور فی قوله تعالی واجتنبوا قول الزور ففی صحیحة الشحام و مرسلة ابن ابی عمیر و موثقة ابی بصیر المرویات عن الکافی و روایت عبدالاعلا المحکیه عن معانی الاخبار و حسنة حشام المحکیه عن تفسیر القمی رحمه الله تفسیر قول زور بالغناء. موضوع بحث ما در حلیت و حرمت غناء. لازم به تذکر است غناء غیر از که مورد بحث ماست، غناء غیر از ضرب اوتار و برابط و دایره و نی و امثال این هاست. اونا در اصطلاح عزم ها یا لست خارجیه یا داخلی نمیدونم موسیقی گفته میشه. بحث موسیقی غیر از بحث غناست. موسیقی برای خودش یه ادله دیگری داره. در اخبار صراحتن از ضرب اوتار که تار میگن، بربط میگن، نی، مخصوصا اینا ادله و روایات داره که زدن اینها حرامه. حضرت موسیقی است، بحث ما مربوط به موسیقی نیست، اشتباه نشه بین موسیقی و بین غنا. موسیقی خودش یه موضوعی است، ممکنه اصل درو خوندن هم نباشه، کسی هم نخونه، فقط بزنن، حضرت موسیقی تار بربط نه اینا را بزنن و اونا که اهل فنن میگن و بهتر موسیقی هم موسیقی است که برای شنونده حزن بیاره، تظاهر مدید گنگینش بکنه، طوری میزنن که طرف نزدیک شنونده نزدیک گریه بکنه. میگن این لذیذترین و بهترین نوع موسیقی. پس بحث در موسیقی نیست، فعلا بحث ما در غناست و الا خیال میکنم حرمت موسیقی محل خلاف نباشه. اما راجع به غنا بازم یه مطلبی را عرض می کنم. غنا به طور که بعدن تعریفش بیاد امروز دیگه نمی رسیم، بحث ما در حرمت غنا بحث در کیفیت صداست که در موقع خوندن، در موقع آواز خانی اون کیفیت صدا که ترجیح صوت مطربه چهچه میزنه تدرد صداشا میاره برمیگردونه و طلب ترم میاره، این کیفیتی که قائم با خوندنه محل بحث ما اون کیفیتیست. اون کیفیت اهم از این که در کلام حق باشه کلام خودش باطل باشه، تدرد مدید ببینیم آیا اون کیفیت ولو در ضمن خوندن قرآن، قرآن میخونه با یک صدای صوتی که اون کیفیت غنا در اون صوت هست، از آن مورد ترجیع صوت هست که تعریف غنا را بعد میخونیم که ببینیم غنا مثلا چه نحوش حرامه. ندرم این است که این غنایی که الان ما میخوام بحث بکنیم مربوط به کیفیت صوته، نه مربوط به کلام، که مرحوم فیض کاشانی مثلا به طور که بعدا میخونیم عقیده شدن است که بله اگه خود کلام، کلام لحظی، دروغ، باطل نباشه نفس کیفیت را ایشون حرام نمیدونن، به طور که انشاءالله میرسه و میخونیم. بله نظر این است که بله اگر خود کلامم باطله، حضر مدید بله یا لحظه یا باطله یا دروغه، یا مثلا فرض کنید از یکی تعریف میکنه سر کلش مثل کله شیره، دمش مثل کله، بله دم شیره، نه بله کلش مثل کله شیره، نه دمش مثل دم شیره، نه دم داره. یه کلماتی که دروغ و بی اساسه، این که مسلم حرامه، چی با غنا باشه بی غنا باشه هر جور باشه این حرامه. بحث ما فعلا در کیفیت صوتی است که در بل قائم با آوازخانی، و این کیفیت قائم با صوته. در کیفیت صوت ما داریم بحث میکنیم، یه کیفیت مخصوص که با او غنا اطلاق میشه که تعریفش بعد میاد. ببینیم این از نظر ادله شرعیه حلاله یا حرامه. اینا که از کردم، چون در اول مرحوم شیخ در رابطه با سه آیه شریفه، بلی وطن بو قول از زور، لا یشهدون قول از زور، یکی هم لحو حدیث، اخباری را نقل میکنه که این اخبار قول زور را که وطن بو قول از زور، اخبار کثیره داریم قول زور را تفسیر کرده است به غنا. از قول زور اجتناب بکنید، گفته از او غناست، یعنی از غنا اجتناب بکنید. خب یکی در اون آیه مبارکه که ولا یشهدون زور، یعنی مؤمنین اشخاصی هستن که نه در مجلس زور حاضر نمیشن، شاهد نمیشن، حاضر نمیشن در مجلس باطل. گفتن همین زور عبارت از غناست، یعنی مؤمنین در مجلس غنا شرکت نمی کنن، حاضر نمی شن. خب باز اخباری هم داریم، اینا لحو الحدیث را بلی تفسیر کردن. به چی تفسیر کردن؟ به غنا. مرحوم شیخ اول این اخباری که در رابطه با تفسیر سه آیه مبارکه، لطن بو قول از زور، لحب الحدیث، یکی هم لا یشهدونه، بلی لا یشهدونه زور، این اخباری که در تفسیر این سه آیه وارد شده و این سه آیه را تفسیر به غنا کرده، در دلالت این اخبار به حرمت غنا که محل بحث ماست، مرحوم شیخ خدشه فرموده. بفرماین طبق این اخبار در تفسیر قول زور، لای بلی وطن به قول از زور یا لحو الحدیث، قول از زور، قول اضافه شده به سوی زور، قول مصدره، اضافه شده به سوی زور، اضافه به مفعوله، یعنی از گفتن باطل اجتناب بکنی. در آیه مبارکه لحو الحدیث، لحو صفته، اضافه لحو به سوی حدیث، اضافه صفت به سوی موصوفه. لحو الحدیث یعنی حدیثی که داستانی که لحو است و باطل. لحو صفت حدیثه، اضافه لحو به سوی حدیث، اضافه صفت به سوی موصوفه. در آیه ثالثه که لا یشهدون الزور تفسیر به غنا شده، طبق این اخبار غنا از مقوله کلام میشه. قول زور گفتن کلامه، یعنی از کلام باطل اجتناب بکنید. این دلیل میشه به حرمت غنا، تفسیر به غنا چه شده، دلیل میشه به حرمت غنا در کلام باطل. در حالتی که توضیح دادم منظور ما از بحث غنا و اثبات حرمت غنا، غنا را ما از مقوله کیف میگیریم، میگیم غنا یک کیفیتی از صدا قائم با صدا. اون کیفیت در روزه باشه، در قرآن باشه، کلام کلام حق باشه، کلام کلام باطل باشه، تدران مدید بلی یکی را حج بکنه، به طور که قبلا خوندم یک زنی را تشبیه بکنه، اشعاری در رابطه با یک زنی بلی بگه، و غنا مثلا بخونه که هم کلام باطله هم غنا در او واقع شده. بحث ما در اثبات حرمت کیفیت صوته. این اخباری که در رابطه با تفسیر سه آیه مبارکه وارد شده، این دلالت بر حرمتی کیفیت صوت نمی کنه. لذا مرحوم شیخ اول در دلالت این اخبار به حرمت غناکی از کیفیت صوته، نه از مقوله کلام، نه از مقوله گفتار، این اخبار دلالت بر او نداره. این اخبار دلالت میکنه از قول زور اجتناب بکنید اجتنبو امره، امر افاده وجوب میکنه، واجبه از قول زور اجتناب بکنید، یعنی واجبه از تفسیر به غنا که بشه، واجبه از غنای در کلام باطل، زور که به معنای باطل قولم که گفتنه، یعنی از گفتن کلام باطل به غنا اجتناب بکنید. این دلیل میشه بر حرمت تغنی در کلام زور، در کلام باطل. و هاکده لحو الحدیث، اخباری که در تفسیر لحو الحدیثه، لحو الحدیث یعنی حدیث از مقوله کلامه، حدیث از مقوله لفظه، حدیث داستان است که انسان میگن به هم دیگه، یاد میگیره به هم دیگه میگه، تقریبا میدید بلی برمیگردانه از کسی یاد میگیره به دیگری هم بلی نقل میکنه. این حدیث لفظ یعنی حدیثی که بیفایده است، و به طور که در زمان نزول قرآن ایده می آمدن از عظمها یه داستانهایی بی اساس و بلی هیچ اساس نداره، واقعیت نداره، از قبیل داستان رستم و امثال اینا رو یاد میگرفتن در مقابل داستانهای قرآن، میگفتن ما هم داستانگویی بلدیم. ترجمه میدید او آیا میگه که بلی اینا لحو حدیث را میخرن، یعنی یاد میگیرن تا مردم را از راه حق اضلال بکنن، گمراهشون بکنن. لحو حدیث هم از مقوله کلامه، لحو حدیث یعنی اون کلامی که لغو بی فایده است. ترجمه میدید این که تفسیر به غنا شده، پس اینم دلیل میشه غنا تغنی در لحو حدیث حرامه، لحو حدیث یعنی در کلام باطل. پس دلیل بر حرمتی کیفیت صوت نمیشه. اول این اشکالات را میکنه، شواهدی هم میارد که مقصود از اینها کلامه نه کیفیت. بعدیشون از طریق دیگه میخواد مثلا بلی لحظ چی در کیفیت باشه، چی در مدلول باشه، زور چی در کیفیت کلام باشه که همین غنا، چی در مدلول کلام باشه که باطل، از اینجا و با ادله دیگر حرمت کیفیت صوت را اثبات بکنه. تجربه مدید امروز خلاصه یعنی موضوع بحث ما اینه، اول ادله را اخباری راشون نقل میکنه که در تفسیر این سایه وارده که نه با این اخبار استدلال شده است به حرمت غنا، ایشون دلالت این اخبار را به حرمت غنا قبول نمی کنه. حرمت غنا یعنی کیفیت صوت مطلقا، مطلقا اون کیفیت صوت حتی در قرآن هم باشه، در روزه هم باشه، در شعر و نمیدانم در مدیح خانی و ولی در مدداهی اهل بیت اسمت علیه السلام هم باشه که اون کیفیت حرامه. میخواد بگد اول این ادله دلالت به حرمت اون کیفیت نمی کنه، این ادله میگد که غنا در کلام باطل حرامه. بعد از عموم اطلاق لحو زور میخواد استفاده بکند که چیزی که لحو است و باطله، باطل هم از این در کیفیت صوته یا در مدلول کلامه، میخواد یه اطلاق گیری بکنه که ببینیم آیا بلی صحیحه یا نه. لذایشون میفرمد غنا بلا خلافین فلزمله حرامه. قید فلزمله برای این است که در بعضی از مصادیق غنا یه اختلاف وجود داره. مثلا بعضی هم میگن غنا در عروسون هم به کلمات باطل نباشه، مثلا به دروغ، بلی اینقدر در شعونات عروس تعریف های بگن که اونا بلی از یک حوریه بشتی هم بالاتر، و یا در تعریف داماد یه اوصافی را بگن که اصلا بلی واقعیت نداره، دروغه، دروغ محضه. نه، ولی غنا به طور که باطل نباشه، یعنی کلامش، مدلول کلامش اگه باطل نباشه، محل خلاف آیا غنا در عروسی ها زایزه یا زایز نیست، محل خلافه. یا مثلا یک نوع از خوندنی ها اشعاری را که به اوهیدا میگن میخونن تا شطور که شب راه میره، اینا که میخونن شطور بلی به سرعت راه میره و خسته نمیشه، بعضی ها این غنا را که به شطور را به اصطلاح به فرح و به وجد و به راه رفتن وادار میکنه، بعضی ها این نوع غنا را گفتن حرام نیست، محل خلافه، لذایشون فیل جمله میگه. یعنی قطع نظر از بعضی مصادیقش که محل خلاف رایت جایز نیست، ولی فیل جملهش حرامه. اونم بلا خلاف حرامه. یعنی ما بین علما احدی در حرمت غنا مخالف نیست که این آوازخوانی بلا خلاف حرامه. بعد وارد ادله میشه، مضمون ادله را هم خدمتتون عرض کردم. بله، الغن از ثالث عشر الغنا لا خلاف فی حرمته فی الجمله، در حرمت غنا فی الجمله مخالف وجود نداره. همه میگن که غنا حرامه، غنا از کردم اون کیفیت صوت. ول اخبارو بها مستفیده، اخبار در رابطه با حرمت غنا به حد استفاضه رسیده. ولی ودا فی الایضا تواترها، مرحوم فخر المحققین در ایضا ادعا کرده است اخبار به حد تواتره نه به حد استفاضه، چون مستفیض از اقسام خبر واحده. خبر واحد تارتا مستفیضه تارتا غیر مستفیضه. مستفیض از اوصاف خبر واحده، مستفیض به اون خبر واحد میگن که از یکی دوتا بیشتر باشه به حد تواتر نرسه، تجربه میدید قطع آور نباشه. اما متواتر به اون خبر میگن که اینقدر بل گویندگان خبر اینقدر زیاده از کثرتشون به انسان قطع به صدق حاصل میشه، قطع حاصل میشه که بل این همه مردم نمیتونن با هم توانی به دروغ بکنن که با هم بناگذاره بکنن که فردا هممون این خبر را مثلا شایع سازی بکنین. عادتا تواترشون بر چیز عادتا محال باشه، به میگم متواتر. در حرمت غنا مخالفی نیست، تلزم نز کردن ولو بعضی از افرادش محل خلافه. اخبار مستفیده و دافیلی را تواتره ها، در ایدا فرمودن ادعا کرده از تواتر این اخبار را. منها یکی از این اخبار ما بردن مستفیزن فی تفسیر قول زور، اخبار مستفیزه داریم در تفسیر قول زور در آیه مبارکه فی قول تالا وزتن دو قول زور، اخبار مستفیزه داریم. این قول زوری که واجب انسان از او اجتناب بکنه، این قول زور را تفسیر کرده به غنا. گفته است که مراد از قول زور که واجب اجتنابه غناست. ففی صحیح یکی از اخبار اینه، ففی صحیحت شحا و مرسلت ابن ابی امید و مرسقت ابی بصیر المرویات عن الکافی، همه اینها از کتاب کافی روایت شدن، و روایت عبدالعلا المحکیه ام معانی الاخبار معانی اخبار مرحوم صدوق و حسنت و شام المحکیه ام تفسیر القومی تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رحمه الله تعالی، در همه این اخبار است که تفسیر قول زور بلغنا، قول زوری که واجب الاجتنابه و تنبو ان قول زور که آیه فرموده است تفسیر کردن بلغنا، یعنی از غنا واجب اجتناب بشه. و منها بعدم از اون اخبار ماره وردم مستفیدم بعدم به حد استفاده وارده فی تفسیر لحد الحدیث، لحد حدیث که در آیه مبارکه وارد شده باید از لحد حدیث انسان اجتناب بکنه، ولی کسانی که حامل و ناقل لحد حدیثن مذمت از اونها در آیه وارد شده، این لحد حدیث دا این اخبار مستفیده تفسیر کردن بعدم بچی به غنا، کما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت وشا و روایت الحسن ابن هارون و روایت عبدالعلا از سابقه تجوان مدید. بله همه اینها قول لحن حدیث را تفسیر کردن به غنا. پس یه سری اخبار که به حد استفاده در تفسیر قول زور به غنا، یه ده اخبارم در تفسیر لحن حدیث به غنا ثابت شده. و منها بازم از اون اخبار که دلالت به حرمت غنا میکنه، ماورد فی تفسیر زور فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور، اونایی که بلی حاضر در مجلس باطل مجلس زور نمیشن. گفتن که مراد از زور غناست، یعنی اونایی که در مجلس غنا شاهد و حاضر نمیشن. کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام تارتن بلا واسطه، تارتن محمد مسلم از ابی عبدالله بلا واسطه نقل کردن، خودش نقل کرده و اخرى به واسطه ابی الصباح الکنانی، تارتن هم به واسطه او از او نقل کرد. خب این کنه سه دست اخبار در رابطه با سه آیه مبارکه، همشون قول زور و لحن حدیث و خود زور را تفسیر کردن به چی؟ به غنا. وقد یختش فی الاستدلال به هذه الروایات، با این روایات کسی استدلال بکنه به حرمت غنا که مربوط به کیفیت صوته و محل بحث ما در غنا راجع به کیفیت صوته، نه راجع به مدلول کلام، کلام آیا حقه یا باطله، کلام مثلا نصیحت و موعظه کننده است یا اضلال کننده است. تجربه دید بحث ما در کیفیت صوته، این کیفیت صوت در هر کلامی واقع بشه ببینیم آیا حرامه یا نه، ولی این اخبار دلالت بکنه به حرمت غنا در کیفیت صوت دلالتش مخدوش. چرا؟ به ظهور طایفت الاولا، طایفه اولا که اخبار مستفیده بود قول زور را تفسیر کرده بود به غنا، وقتن به قول زور یعنی از گفتن کلام باطل اجتناب بکنید، گفته بود همین کلام باطل غناست. بلی ثانیه، بلکه حتی طایفه ثانیه، طایفه ثانیه اون اخباری که لحن حدیث را تفسیر به غنا کرده در استدلال با این دو طایفه از اخبار، این خدشه شده به چیز رهد خدشه شده. بله ظهور طایفه اولا، بلکه ظهور طایفه ثانیه فی ان الغنا من مقولت الکلام، ظهورش دنده که غنا از مقوله چیه؟ از مقوله حرف و از مقوله کلامه، در حالتی که غنایی که از مقوله کلامه ما نمیخوایم حرمت او را اثبات بکنیم، ما میخوایم او غنایی که کیفیت کلامه، کیفیت صوته، ترجمه مدید مربوط به کیفیت چهسه زدن و ترجیح صوت و امثال این هاست، ما میخوایم حرمت او را اثبات بکنیم. این طایفه اولا و طایفه ثانیه دلالت بر حرمت این کیفیت صوت نمی کنه، این میگه که کلام باطل حرام. چرا از این ظهورشون بر این است که بلی از مقوله کلامه؟ لتفسیر قول زور بهی، قول زور به غنا تفسیر شده، قول زور یعنی گفتن باطل، گفتن از مقوله کلام، لفظی از مقوله صوته، گفتن از مقوله کلامه، قول زور را تفسیر به غنا کرده، پس غنا میشه از مقوله کلام، از مقوله کلام باشه. این اخبار که قول زور را تفسیر به غنا کردن دلالت میکنه بر حرمت تغنی در کلام باطل، در کلام زور، تغنی در کلام زور باطله، این اخص از مدعای ماست. و یعیده، معید این که این اخبار دلالت به حرمت غنا می کنن، اما غنا را از مقوله کلام می گیرن. ما فی بعض الاخبار من ان من قول زور، یکی از مصادیق، من تبعیزیه است، یعنی یکی از مصادیق قول زور، قول باطل، ان یقول للذی یغنی احسن، کسی که غنا می کنه، آوازخوانی می کنه، به آوازخوان اگه احسنت بگرد، این گفتن احسنت چیه؟ از قول زوره، از مصادیق و افراد قول زوره، یکی از افراد قول زور قول باطل است که کسی آوازخوانی میکنه اونم تشویق میکنه، ترجم میگه احسن. خب این سی نحوه معی، حالا این به سادگیش هم نگاه، این سی نحوه دلالت میکنه که بلی غنا از مقوله کلامه، در اینجا که لفظ غنا وارد نشده. بله میدونم قول زور، میگه یکی از قول زور احسن گفتن، چی رفتی به غنا داره؟ ها نه اینکه قول زور را، ببینید قول زور را در اخبار قبلی قول زور را به چی تفسیر کرده بود؟ به غنا. قول زور را به غنا تفسیر کرده بود، در اینجا که میگه یکی از افراد مصادیق قول زور، قول زوری که به غنا تفسیر شده، یکی از مصادیق قول زور که به غنا تفسیر شده، یکی از مصادیقش هم چیه؟ احسن گفتن به مغنی. احسن از مقوله کلامی، از مقوله کیفیت صوته، احسن از مقوله کلامه، تجربه بودید. پس این که یعیده که در بعضی از اخبار وارد شده است از مصادیق قول زور، از افراد قول زور، یکی هم احسن گفتن به مغنی، تجربه بودید که غنا میکنه احسن بگیم، گفتن احسن خودش قول زوره، قول زورن که به غنا تفسیر شده. پس میرسونه که احسن گفتن غناست، احسن گفتن غنا باشه، پس غنا از مقوله چی میشه؟ از مقوله کلام میشه، چون باطله، پس کلام باطلیست، از این زد حرامه، از قول زور از تو اجتناب واجبه. پس غنایی که در چیز کلامه، کلام باطله، اون میشه حرام. اینم معید این است که این اخبار دلالت به کیفیت صوت ندارن، این مربوط به مدلول کلامه، نازل به مدلول کلامه. هر کلامی که مدلولش زور است و باطل است و خلاف واقع، این حرامه. اینم وقت تاییدش که عرض کردم. و یشهد له، بعدم شاهد بر این که غنا را طبق این اخبار، غنا از مقوله کلام است که خارج از محل بحث ماست. و یشهد له قول علی بن حسین علیه السلام فی مرسلت فقیه، در روایت مرسله من لا احضر الفقیه الاتیه که بعد میاد، فیلزاریت لطی لها صوتو. اینم بعدم تایید میارم که غنا از در این اخبار از چه مقوله گرفته شده؟ از مقوله کلام. این روایت من لحظ الفقید در جاریه وارد شده است که اللتی لها صوتون، جاریه صوت خوبی داره، صدای خوبی داره. فرموده است لا بسه لوشتر تها، لوشتره تها، اگه بخری این جاریه را، جاریه بکی آواز خوبی داره، صدا خوبی داره، اگه بخری اشکال نداره، بخری تذکرت کل جنه، بهش را به یاد تو بیاره. بعد تفسیر کرده بهش را به یاد بیاره، جنت را، ولی متذکر جنت بشه، جنت را به ذهن تو بیاره، با آواز خوبه چیکار بکنه؟ متذکر جنت میشه، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا، بهش را در نظرت مجسم بکنه، به قرائت، یعنی تفسیر به قرائت قرآن و زهد و فضائلی که لیست به غنا، اون فضائلی که صفتش این از غنا نیست، بلی با اینها بهش را، بلی به نظر شما، به یاد شما بیاره. اون کجاش شاهد شد که غنا از مقوله کلامه، نه از مقوله کیفی کیف؟ کجا شاهده اینجاش؟ بلی نه تارم نیست، جازه بدید به قرآن تفسیر کرده، ولی امام علیه السلام یا طبق یک احتمالی این تفسیر، یعنی به قرآن القرآن، به طور که مرحوم شیخ هم احتمال میده، احتمال است که این تفسیر از مرحوم صدوق باشه، این احتمال هم میده. ولی این که معید شاهدین است، غنایی که در این نوع از اخبار وارد شده از مقوله کلامه، این همین که علتی لیست به غنا، اون فضائلی که لیست به غنا، غنا نیست. اینا که آقایون خوندن لیسه و افعال ناقصه به مبتدا خبر داخل میشه، بله مبتدا را رفع و خبر را نصب. لیست به غنا، اسم لیست در اینجا چیه؟ اسم لیست در اینجا چیه؟ یعنی اون فضائل، اون فضائلی که، پس معلوم میشه غنا که لیسه داخل شده، بلی غنا، حمل غنا بر فضائل درسته، این اول الفضائل غنا، اون لیسه داخل میشه الفضائل التي لیست بغنا، اول مبتدا خبر بوده، مبتدا خبر معناش این است که حمل خبر بر مبتدا چیه؟ صحیح، شما که میگید زیدون قائمون قائم را حمل به زید میکنید، التي ليست بغنا، پس این غنا خبر فضائله، تجار مدید، یعنی فضائل مبتدا بود، بله غنا خبر و ليس داخل شده است، این غنا بودن را از این فضائل سلب کرده، درسته؟ پس کنه الفضائل و غنا، الفضائل و غنا، اون فضائل از مقوله کلامی، از مقوله کیفیت صوته، فضائل کدوم یکی از اوناست؟ مقوله فضائل از مقوله کلامه، انسان فضیلت یکی را بیان بکنه، پس این کی عیب نداره قرآن بخونه، یا مثلا بلی فضائل بگه، فضائلی که لیست بغنا، پس معلوم میشه که التی لیست بغنا این مال فضائله، مال فضائل باشه، فضائل از مقوله کلام است که یا غناست یا غنا نیست، حتما مدید. پس اینم شاهد این است که این اخباری که در تفسیر این آیات وارد شده اینا همش دلالت میکنه به حرمت غنا در کلام باطل از مقوله کلام، پس خارج از محل بحث ما. میدونم آخه نگفت است که فضائل غناست، اگه گفته بود غناست بله میگه بله قرائت قرآن و زهد فضائل که لیست بی غنا گفته که غنا نیست. شما میخواد اثبات بکنه از این در بیانید که پس غنا از مقوله کلامه. ما میگیم این که علتی لیست بله بی غنا، حالا زورش این است که به فضائل صفتتون اگه به قرآن صفت باشه صفت صفت توضیحی میشه، چون قرآن مسلم که غنا نیست باطل نیست. ترجمه بودید صفتی بله اصل در قیودم احترازی علتی لیست به غنا قید قید احترازی وصل است، احترازی از فضائلی که غناست از او خواسته احتراز بکنه. اون فضائلی که غناست کدوم فضائله؟ فضائلی که مدلولش باطل باشه دروغ باشه. ولی پس این که اگه من به فضائل صفت میگیرم امکان داره صفت به قرآنم باشه، قرائت قرآن این فضائلی که لیست بغنا، اگه صفت قرآن باشه علتی لیست بغنا صفت برای قرآن بگیریم این لازمه است قید قید اینجا توضیح باشه، برای اینکه قرائت قرآن قرآن همش از اول تا آخرش غنا نیست. ما قرآن غنایی که به معنا باطل باشه نداریم، لذا به فضائل صفت میگیریم قید احترازی باشه. فضائل دو نوعه، تارتا دروغ غناست، تارتا اون فضائل که حق است و غنا نیست. اگه این زاری فضائلی که بلی مواعظ و فضائلی که راجع به عالم آخرت راجع به هرچی فضائلی که بگرد باطل نباشه این عیب نداره، یعنی اون فضائلی که با غناست اشکال داره. پس غنا بودن و نبودن مالی چیه؟ مالی فضائل است و یا قرائت قرآن. حالا ترجم بودید علایه حالین علاکل تقدیرین غنا را در این روایت هم از چه مقوله گرفته است؟ از مقوله کلام. فضائلی که غنا نیست، یعنی فضائلی که غنا است او جایز نیست، اما فضائلی که غنا نیست اون عیب نداره. اینم وجه شهادت این روایت که غنا در مقوله کلام استعمال شده. ولو حالا ببینید این زاره ولو جوئل تفسیر من الصدوق، اگه بگیم این تفسیر کدوم تفسیر؟ تفسیر یعنی این که بعد از یعنی گفته است که بلی یعنی به قرائت القرآن و زهد، یعنی اشعار زهدی بخوند که انسان را نسبت به دنیا بی میل بکنه، بی رغبت به دنیا بکنه، فهش را در نظر انسان مجسم بکنه، یا فضائل بخوند که انسان را راغب به عالم آخرت بکنه. این یعنی اگر از صدوق باشه نه از امام علیه السلام دل علل استعمال ایدن، این دلیل بر استعمالم میشه. میخواد چی بگه دلیل بر استعمالم میشه؟ از امام بشه دلیل بر استعمال نمیشه، دلیل میشه غنا از مقوله کلامه به کلامم بله. اما اگر تفسیر صدوق باشه دلالت میکنه غنا در کلامم استعمال شده. این چه نحوه بله تفسیر از صدوق باشه دلیل میشه بر استعمال ایزن، معناش اینه تفسیر کشف القناعه، یعنی از ائمه علیهم السلام قول زور تفسیر به غنا میشه. ترجمه بودید تفسیر به یک اعتبار تعویله، پرده از روی لفظ برداشتنه، یعنی لفظ این معنا را نشون نمیداد، ما بین لفظ و معنا یه پرده بود، انسان از این لفظ این معنا را نمیدید. یکی میاد باطن این لفظ را برای ما روشن که میکنه، میگه مراد از این اینه با اینکه ظهورش در او نبود، به میگن تفسیر. ولی اگه لفظی که دلالت به یک معنای بکنه انسان لفظ قرآن را از اول تا آخر هم بکنه به معنای موضوع خودش، به این ترجمه میگن تفسیر که نمیگن. این قرآن های مترجم که معنای الفاظ را یا صحیح یا غلط زیرش نوشتن به اینا تفسیر نمیگن. چرا تفسیر نمیگن به اینا؟ برای اینکه این الفاظ همون معانی را نشون میده. کسی اگه عارف به لغت باشه میفهمد که ولی الذین به معنای کسانیست مثلا. ترجمه میدین دیگه تفسیر ترجمه است. امام که تفسیر بکنه تفسیر دلیل نمیشه به اینکه این لفظ غنا در لغت عرب در مقوله کلام استعمال شده. امام باطن ترجمه بوده قول زور را در میاره میگه یکی از مصادق قول زور هم غناست. ترجمه بوده مثلا فرض کنید اگه مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی میگه مثلا ولی ایده‌ای که در عالم آخرت گرفتار عذاب الهی میشن آرزو میکنن میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، با اینکه آیه مطلقه من با فلانی رفاقت نمیکردم، او منو منحرف کرد، او منو بلی به بیراه برد، این آرزو را میکنه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ظهور آیه در نکه ای کاش من ولی فلان رفیقم را دوست نداشتم، ولی ایشون آمده لم اتخذ فلانن در تفسیرو نوشته ای ثانیان، آرزو میکنه کاش من ثانی را عمر را دوست نداشتم. توجه فرمودید به این میگن تفسیر؟ چرا از کلمه لم اتخذ فلانا خلیلا، از کلمه فلان در ثانی دیده نمیشه، کلمه فلان دلالت به خلیفه ثانی نمیکنه. توجه فرمودید ولی اینا میگن تفسیر. چرا میگن تفسیر؟ چون ما بین لفظ و ما بین این معنا که مراد از فلان ثانی باشه کاش من ولی دنباله رو او نبودم، ولی این آرزو را میکنه مراد ثانیه، لفظ را نشون نمیداد، این پرده را برمیداره میگه مراد از فلان ولی ثانیه. تفضل مدید به این میگن تفسیر. لذا اگه امام علیه السلام هم در اینجا بگه قول زور معناش غناست، این دلیل نمیشد که غنا در مقوله کلام چی شده؟ ها؟ استعمال شده، استعمال نشده. از باطن قول زور، علم به باطن است و قرآن بله بتونه داره، از باطن قرآن ممکنه این معنا را در بیاره، بگه بله باطن هم مراد این. اما اگه این تفسیر از خود صدوق باشه، صدوق یه آدم معمول است، از خود صدوق باشه بگه بله مقصود این است که قرآن بخوند و بله زهد بخوند براد فضائلی که لیست به غنا، پس معلوم میشه غنا در کلام هم استعمال شده است که صدوق غنا را در اینجا در چی استعمال شده؟ در فضائل. فضائل که غنا جایز نیست، فضائلی که غنا نیست جایزه. ببینید یه جمله خیلی مختصر ولی چقدر معنا داره. پس این تفسیر اگه از خود مرحوم صدوق باشه، علاوه از اینکه دلیل این است که بله غنا از مقوله کلامه، دلالت میکنه بر اینکه غنا در مقوله کلام استعمال هم شده. اما بخلاف اینکه اگه تفسیر امام علیه السلام باشه، از تفسیر امام نمیشه گفت که در این معنا حتما استعمال شده، ممکنه امام علیه السلام از باطن کلمات این معنا را در آورده باشه، تفسیر کرده باشه. اینم شرح این جمله. بله ولو جعل تفسیر من الصدوق، اگه تفسیر این یعنی از خود صدوق باشه، دل علل استعمال ایزن، ایزن یعنی به طور که دلیل این است که غنا در مقوله کلام بله آمده است، مراد از غنا ولی مقوله کلامه، دلیل میشه غنا در کلام استعمال هم شده، در حالت که غالبا ما خیال میکنیم غنا تنها در چی استعمال شده؟ در کیفیت صوت استعمال شده. و کذلک لحو الحدیث، حالا نوبت رسید به اون اخباری که در رابطه با آیه ثانیه وارد شده که لحو الحدیث بود. لحو حدیث هم همینطوره، همینطوره، یعنی لحو حدیث هم از مقوله کلامه. پس این اخباری که لحو الحدیث را تفسیر به غنا کردن، این اخبار دلالت میکنن به اینکه پس غنا بله از مقوله کلام است و غنا در کلام باطل، در حدیث لحو غنا تغنی در حدیث لحو حرامه. اما اگه حرفی راست باشه، فرق کنه غنا در قرآن باشه، عیب نداره، این دلیل بر حرمتش نداره. پس این خیلی اخص از مدعاست، مدعای ما بله اثبات کیفیت صوت، یعنی یک نحوه آوازخانی که ما میخوام بگیم حرامه، او را میخوام بگیم در قرآن هم باشه، در روزه هم باشه، در مرسی هم باشه، در نوحه خانی هم باشه، در هر کجا هم باشه حرامه. این اخبار این حرمت را نمیرسونه. خب پس بنابراین و کدا لحو الحدیث، یعنی آیه ثانیه که لحو الحدیث بود، اخبار لحو الحدیث هم مثل اخبار قول زوره، دلالت میکنه از مقوله کلامه. بنا انلا انه من اضافت صفه الى الموصوف، بنابراین که لحو اضافه لحو به سوی حدیث از باب اضافه صفت به سوی موصوفه، یعنی حدیثی که صفتش اینه، این حدیث لحو است و فایده اقلای در این حدیث نیست، در این داستان فایده اقلای نیست. پس تا پای تفنیه است تیختستو، تا اینجا که ما حرف زدیم برای شما خدشه کردیم در استدلال به این اخبار، ما از این خدشه ها و این حرف ها این نتیجه را میگیریم تیختست الغناء المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل، پس غنایی که حرامه، این غنای حرام مخصوص میشه، و اون کلامی که باطله، ولی یه حرفی که باطله، بهتانه، دروغه، خلاف واقع، تشبیبه، تجرمودید، ولی مسخره است به امثال اینها، غنا در این نوع از کلام ها حرامه. اما در کلام حق هنوز ما دلیل پیدا نکردیم. تلا تدل علا حرمت نفس کیفیه، این اخبار دلالت نمیکنه به اینکه خود کیفیت صوت که قائم با صوت است و غنا مربوط به کیفیت صوت است، بلی ترجیح صوت، میگن غنا ترجیح صوت تدران بودی، بلی در گلو هی صدا را میاره برمیگردونه که اسلام بود چهچه میگن تدران بودید، بلی این حرامه دلالت بر حرمت کیفیت صوت نمیکنه. ولو لم یکن فی کلام باطل، این کیفیت صوت ولو در کلام باطل هم نباشه، در کلام حق هم باشه، این حرامه دلالت به کیف حرمت کیفیت صوت نکردن این اخبار. و منه یادر از این بیانات ما ظاهر شد الخدشه فی طائفه ثالثه، اخباری که طائفه ثالثه از اخبار که در تفسیر کلمه زور او دیگه قول نداشت، لا یشهدون زور، او هم دلیل بر حرمت کیفیت صوت نمی کنه. از این بیانات ما ظاهر شد الخدشه فی طائفه ثالثه، چرا؟ حیث این مشاهد زور، مشاهد زور، مشاهد یعنی مجالس زور، مجالس باطل، التی مدح الله تعالی من لا یشهدها، خداوند تبارک و تعالی تعریف میکنه کسانی را که لا یشهدها در مجالس زور حاضر نمیشن، شرکت نمیکنن، اونا را تعریف میکنه، الذین لا یشهدون زور که میگه مؤمنین کسانی هستن که در مجالس باطل شرکت نمیکنن. مجالس تغنی بیل عباطیل من الکلام، اون مجلس زوری که مؤمن نباید در اون شرکت بکنه، کدوم مجلس زوریه؟ کدوم مجلس ترجمه مجلسی که با عباطیل و دروغ و بلی بهتان و امثال اینها مشغول خوشگذرانی هستن، ترجمه مدید؟ پس بابن زور در اینجا تفسیر به غنا هم بشه، تفسیر میشه بسی به مقوله کلام، یعنی کلامی که مدلولش از عباطیله، خلاف واقع. حال انصاف انها لا تدل على حرمت نفس کیفیه، پس این طایفه سالسن دلالت به حرمت خود کیفیت صوت، ولو این کیفیت صوت در حق باشه، ولو این کیفیت صوت در قرآن خوندن باشه، دلالت به حرمت کیفیت صوت نکردن، مگر اینکه الا من حیث اشعار لحو الحدیث، مگر اینکه لحو حدیث یه اشعاری داشته باشه، بلی لحو حدیث بگیم نه اینکه اضافه صفت به سوی موصوفه، حدیثی که داستانی که چیه؟ لحوه. این لحوه، این داستانی که لحوه، اهم از این که در مدلولش لحوه یا اهم از این که در کیفیت و صوتش، مگر یه همچی اطلاقی از این اطلاق گیری بکنیم بگیم لحوه حدیث، حدیثی که لحویه اهم از این که لحوه است و باطل در مدلولش، یا در مدلولش لحن نیست در کیفیت خوندنش لحنیه، ترجمه اون کیفیت خوندنش، این کیفیت قرائت حدیث به اصطلاح، ولی لحنیه، مگر اینکه یه همچی اشعاری باشه، بگیم مطلق، مطلق باشه هم شاملی، بلی مدلول کلام لحن حدیث اهم از اینکه در مدلول یا لحن حدیث در کیفیت تغنی. الا من حیث اشعار لحن الحدیث، عبارت را درست بکنید، یعنی پیش من تقریبا سه تا مکاسب، یکی اینه چاپ، همین چاپ تبریز، و یه چاپ دیگه هم هست، و یه چاپ دیگه هم هست که بله فقط برای غلط‌گیرینا، بله این که انه، اون یکی هم کلمه ام بود، ولی در یکی که مصحح علاست، ببینید و فکر، بله لحو الحدیث بیکان لب علا اطلاقه، نه ان اطلاقه، علا اطلاقه لحو الحدیث. از کردم دو تا چاپ که هر دو کلمه انجاره بود، ولی یکی علاست که اگه هرسی هم کلمه ان را داشت بازم من علا میخوندم، ولی اینا شاهد میارم که چون صاف شده است ممکنه آقایون زود قبول بکنن، چون که صاف شده باشه زود قبول میکنن، ولی این صاف هم شده، ولی کلمه علاست بیکون لب علا اطلاقه مبغودا لله تعالی، مگر اینکه بگیم این لحو حدیث اشعار داره به این که ولی لحو علا اطلاقه، علا اطلاقه، اطلاق از چی جهت؟ این لح، این باطل، اهم از این که در مدلول کلام یا اهم از این که در کیفیت صدا، علا اطلاقه لهو مبغوض خداوند تبارک و تعالی است. لهو که حرامه، این مختصی نیست که مدلول کلام لهوی باشه. مدلول کلام لهوی که باشه حرامونم من حیث انه لهوون، من حیث انه لهوون باشه، علت میره رو کیفیت صوتم، کیفیت صوتم که لهوی باشه، غنای باشه، و هم مبغوض خداوند تبارک و تعالی.
باز بشه کیفیت صوت لهوه.
حالا غنا که غنا را میان، غنا تأثیرش هم کیفیت صوته. غنا را که بعد تعریف میکنن، ترجیح صوت غنا مربوط به کیفیت صوته. بله. تجان بودید بکد از زور ها کذا، از اطلاق زور ما استفاده بکنیم. الذین لا یشهدون الزور، کسانی که شاهد مجالس زور نمیشن. زور باطل، باطل هم از این که کلامشون باطله یا کیفیت صوت شد. البته نم از بابی دلی منع الخلوب، یعنی از یه جهت باطله، یا از نظر مدلول، یا از نظر چی، یا از نظر کیفیت. ممکنه مانعت الجنس، مانعت الخلوب، مانعت الجنس یعنی ممکنه یه خوندن هم از نظر کیفیت لحوی باشه، هم از نظر چی، هم از نظر مدلول. از باب مانعت الخلوب تجرمودید. بله، از ناحیه یکی از اینها مدلس، مدلس زوریه، یا از نظر مدلول کلام، یا از نظر کیفیت صدا، کیفیت صوت. و کد از زور به معنی الباطل، به معنی باطل، یعنی هم اطلاق داره. زور به معنی باطل هم مزمی در کیفیت یا در مدلول یا در هر دو. هر کردم از سبیل معنی الخلوب به و این تحققا فی کیفیت کلام لا فی نفسه. تحققا یعنی زور و له و باطل در چه محقق بشن؟ در کیفیت کلام، که همون کیفیت کلام همون خوندنشه. تظن بوده ولو اینکه این له و زور در کیفیت کلام محقق بشن، لا فی نفسه، نه در خود کلام. یعنی خود کلام از نظر مدلول فرض کن قرآنه، قرآن که خود کلام که لحو نیست، ولی اون کیفیت کلام با اون نحوه که قرآن میخونه، اون نحوه خوندنش، اون کیفیت خوندنش ترجمه مدید، ولی لحویست و باطل. کما اذا تغنا فی کلام حق، به طور که اگه در کلام حق غنا بکنه، من قرآن او دعاین او مرسیه و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسه، هر صوتی که فی نفسه، ما قصد نظر عن الکلام المتثبت به، قصد نظر از اون کلامی که با او صدا را در آورده، یعنی اون کلامی که به اون کلام تلفظ کرده، متثبت به، قصد نظر از اون کلام، ولی هر صوتی که یعد فی نفسه لهوا و باطلا فهو حرام. ولی اگر کلام باطل باشه، این اضافه مزید بر علت میشه. اگه کلام هم از نظر مدلولم باطل باشه، کیف و مما یدل علی حرمت الغنا من کون لهوا و باطلا.